أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که تکرار صلاتین الى اربع جهات آیا لازم هست به کیفیت اولا باشد یا اینکه مکلف مخیر هست بین کیفیت اولا که چهار تا نماز ظهر را به چهار طرف بخواند بعد شروع بکنه به نمازهای چهارگانه عصر، مخیر بین این کیفیت به کیفیت ثانیه هست که به هر جهتی نماز ظهر را اول بخواند بعد نماز عصر را به همون جهت به دنبال نماز ظهر بخواند، قبل از اینکه نماز ظهر را به اطراف بقیه به اون سه طرف بخواند، آیا کیفیت اولا تعین دارد یا مکلف مخیر هست بین کیفیت اولا و کیفیت ثانیه؟ برای تعین کیفیت اولا و عدم جواز کیفیت ثانیه استدلال شده بود به چند وجه. وجه دوم این بود که اگر تکرار اربع جهات به کیفیت ثانیه، صلات الی اربع جهات به کیفیت ثانیه انجام بشود، جزم در نیت محقق نمی شود، چون اگر نماز ظهر را مثلا به جهت مغرب خونده، نماز ظهر را هنوز به جهات دیگر نخونده، نماز عصر را بخواهد به همون طرف مغرب بخواند، یقین ندارد که این نماز نماز مأمور به او هست. چرا؟ چون احتمال میدهد طرف مغرب قبله نباشد، قبله اون در اون اطراف بقیه باشد. اگر قبله در بقیت الاطراف باشد، این نماز که نماز ظهری که خوانده شده است به طرف مغرب، این نماز ظهر صحیح نیست. قبل از تحقق نماز ظهر، نماز عصر طبعا مأمور به نخواهد بود. این نمیتونه احراز مأمور به بودن نماز عصر در این تقدیر بکنه. پس از جهت اینکه جزم در نیت در اینجا محقق نیست، باید برگرده به همون کیفیت اولا، نماز را به کیفیت اولا تکرار بکنه، چهار تا نماز ظهر را تمام بکنه، بعد بره سراغ نمازهای عصر. این وجه دوم این بود که در کلام مرحوم صاحب جواهرم این وجه ذکر شده، هم در اینجا ذکر شده، هم در بحث صلات علال قبله ذکر شده، و هم در بله مباحث قبلی در لباس مسلی هم در نظیر این بحث اونجا هم ذکر شده که در جایی که شخص صوبین مشتبهین دارد، تا یکی از دو صوب طاهر هست، صوب دیگه نجس هست، میخواهد احتیاط بکنه، آیا باید نماز ظهر را در این دوتا بخواند و نماز ظهر را در هر دو بخواند تمام بکنه، نماز ظهر را بعد بره سراغ عصر در این دو صلا، در این دو لباس، یا اینکه نه، میتواند نماز ظهر را در یک لباس بخواند، عصر را در همون لباس بره سراغ لباس دیگر. اونجا مرحوم صاحب جواهر در اون بحث هم فرمودن که ولو بعضی ها قائل به جواز شده اند، قائل به جواز این کیفیت ثانیه شده اند به حصول ترتیب علی کل حال، ولی این مطلب محل اشکال هست به خاطر اینکه نیت و تقرب به صورت جزمی از شخص صادر نمیشه، به خاطر عدم وقوع نیت تقرب به جزم اینجا نمیتواند به این کیفیت عمل بکنه، باید همون کیفیت اولا که نماز ظهرش را در دو تا لباس بخواند، بعد بره سراغ نماز عصر. این اصل وجه، وجه دوم این است. نسبت به این وجه دوم یک اشکالی شده که این را در جلسه قبل به عنوان انقل مطرح کردیم، ولی این اشکال در کلمات مرحوم آقای خویی در همین بحث صلات علی القبله به عنوان اشکال نقضی به این دلیل یا جواب نقضی به این از این وجه دوم ذکر شده، ولی انقلت این بود که حاصل اشکال این بود که بله جزم در نیت در جای معتبر هست که مکلف تمکن از جزم در نیت به صورت کامل داشته باشد، اما در ما نحنوفی مکلف قدرت بر رعایت جزم در نیت را نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر به کیفیت اولا هم عمل بکنه، نماز ظهرش را اول به چهار طرف بخواند بعد شروع بکنه به نماز عصر، از مثلا از یه جهتی مثل جهت مغرب نماز عصر را به جهت مغرب میخواهد بخواند، به سمت مغرب میخواهد بخواند، اینجا هم علم به مأمور بودن او نداره، چون فرض اینه که قبله مشتبه بین جهات اربع هستی که در نماز عصر ولو در کیفیت به کیفیت اولا هم انجام بشه، الان نماز عصر از جهت این که به طرف قبله هست یا به طرف قبله نیست، از این جهت معلوم نیست مأمور به بودن اون. خب این جهت چون جزم در نیت از این جهت ممکن نیست رعایت او، پس در این موارد جزم در نیت معتبر نیست. جزم در نیت در جایی معتبر هست که مکلف بتواند نمازی را که میخواند علم و قطع 100% داشته باشه که این مأمور به باشه، در جایی که تمکن از این داره. ولی در باب قبله با توجه به خصوصیاتی که گفته شده این معنا ممکن نیست. از یک جهت رعایت تکلیف را بکنه، از جهت ترتیب رعایت جزم در نیت بشود، از جهت دیگه مشکل وجود داره دیگه، اشکال کلن حل شدنی نیست. چون کلن نمیتواند یعنی به صورت کامل جزم در نیت را نمیتواند رعایت بکند، روی این حساب اینجا جزم در نیت ساقط هست. ولو قائل به اعتبار جزم در نیت در صحت عبادت هم بشویم، ولی این ما اینجا جای شرطیت اون نیست. این حاصل انقل بود. مرحوم صاحب جواهر از این اشکال جواب داده. جواب صاحب جواهر از این اشکال این بود که فرموده بود بله در اینجا شخص نسبت به رعایت استقبال، شرطیت استقبال، جزم در نیت از جهت استقبال قبله برای او ممکن نیست، رعایتش ممکن نیست، چون به کیفیت اولام انجام بده باز رعایت جزم در نیت از اون جهت نمیشه. ولی عدم الجزم به امر از ناحیه استقبال، از حیث استقبال و عدم وجوب این که موجب عدم وجوب جزم در نیت از حیثیت اخرى که حیثیت ترتیب است که نمیشه. از در حقیقت جزم در نیت به دو حیث لازم الرعایه است، هم از حیث استقبال هم از حیث ترتیب. در موارد اشتباه در قبله جزم در نیت از حیث استقبال قابل رعایت نیست، چون نهایتش اینکه شما بگید به کیفیت اولا، در کیفیت اولا خلل وارد میشه. ولی جزم در نیت از جهت ترتیب که ممکن هست، خب وقتی ممکن بود عدم وجوب جزم در نیت من جهت الاستقبال، من حیث الاستقبال موجب سقوط جزم در نیت من جهت ترتیب نمیشه، بلکه نسبت به جهت ترتیب باید بعد رعایت جزم در نیت بکند. این جواب، اصل جواب، حاصل جواب مرحوم صاحب جواهر اینه. ولی چرا سقوط جزم در نیت من حیث الاستقبال موجب و مقتضی سقوط جزم در نیت از ناحیه ترتیب نمی شود؟ این را در جلسه قبل هم اشاره شد که جا داشت که صاحب جواهر از این قاعده از ضرورات تتقدر و بقدرها استفاده می کرد. به همین دلیل استدلال میکرد، میگفت که مثلا اگر در این مثل این موارد که از دو حیث لازم هست، خب نسبت به یک حیث که قدرت نداریم ساقط میشه، نسبت به حیث دیگه قدرت داریم باید رعایت بکنیم دیگه. اگر دلیل دلالت بر لزوم جزم در نیت داشته باشه، این دلیل اقتضا میکنه رعایت جزم در نیت را هم من حیث الاستقبال هم من حیث ترتیب. اگر در یک جایی از یکی از این دو حیث امکان نداشته باشه، نسبت به همون حیث از ضرورات تتقدر به قدر، اونجا لازم نیست، اما نسبت بقیه که تکلیف ساقط نمیشه. جا داشت که صاحب وسائل به این تقریب مدعای خودش را بیان میفرمود، ولی در اینجا صاحب جواهر از راه دیگه این مدعا را تعلیل کرده، دلیل آورده برای مدعا، که این قسمت از جواهر، این نیم سطرش یا یک سطرش از مواردی است که بله در آوردن مطلب از اون احتیاج به تعمق و دقت داره، بله مطالعه به سرعت و سرسری مطلب از اون در نمی آید. ایشون فرموده عبارت جواهر اینه که اینجا سقوط من جهت استقبال موجب سقوط از جهت ترتیب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بگیم ساقط میشه، این از باب قیاس، مبتنی بر قیاس، به قیاس هم که به مذهب ما حرام هست، جائز نیست، بلکه اینجا علاوه بر اینکه اینجا از موارد قیاس مال فارغ هست، فرموده و عدم الجزم بهی من حیث عدم الجزم به ان خصوص تلک الجهت قبله. اینکه جزم به امر از حیث قبله ممکن نیست، ساقط میشه. جزم به امر ساقط میشود، لازم نیست، به خاطر اینکه خصوص تلک الجهت قبله، اینکه ممکن نیست اعراض او. عدم الجزم بهی لا یقتضی جوازه، یعنی جواز عدم الجزم، سقوط الجزم لا یقتضی جوازه من غیر هذه الحیثیه، لا یقتضی سقوط جزم، شرطیت جزم را از غیر این حیثیت، یعنی از حیثیت ترکیب. سقوط جزم من حیث الاستقبال لا یقتضی سقوط جزم من حیث ترتیب را بعد حرمت القیاس، به خاطر اینکه این ساقط بشه مبتنی بر قیاسه و قیاس در مذهب ما حرامه، و کونهی مال فارغ، و اینکه مورد از موارد قیاس مال فارغ هست. بله، چطور قیاس مال فارغ هست؟ و کونهی مال فارغ، این عبارت بعد از مال فارغ اومده، بالمقدمت التي یغنی الجزم به تقرب به امتصال امرها ان الجزم. البته این عبارت را از یک سطر شد بشه نیم سطر گفتم، این قسمت اخیرش خودش یک سطر میشه دیگه، مبالغه بود دیگه. ان الجزم به انه اسرا بالمقدمت التي یغنی و عدمها ضرورت تمکنهی من اتیان الاسر بعد ظهر متیقنه. فرموده اینجا ما نمیتوانیم بگیم سقوط از جهت استقبال، سقوط جزم از جهت استقبال مقتضی سقوط جزم من حیث ترکیب هست. چرا؟ در حقیقت لبتنائهی علی القیاس بهو و حرامون فی مذهبنا بل حاضل قیاس از موارد قیاس محاضل مورد از موارد قیاس معل فارغ است. حالا این توضیح کلام صاحب جواهر اول باید ببینیم فرمود صاحب جواهر چی فرموده. حالا اینکه فرمایش ایشون تمام هست یا تمام نیست اون حساب دیگه ای داره، ولی اول باید ببینیم که چطور اینجا و این یعنی مراد مرحوم صاحب جواهر چیه، توضیح کلام صاحب جواهر چیه و چرا اینجا سقوط من حیثیت لا یقتضی سقوط من حیثیت اخرى. اینکه فرموده این مفتنی بر قیاس هست، سقوط من حیث الاستقبال موجب سقوط من حیث ترتیب باشد، این قیاس توضیح این قسمت معلومه، خیلی مشکل نداره، به خاطر اینکه بعد از اینکه جزم در نیت دو تا شعبه داشت از دو حیث لازم بود، اینکه در یک شعبه در یک حیث ساقط بشه، کسی بگه چون در این حیث اول ساقط شده پس در حیث دوم هم باید ساقط بشه، این قیاسه. اونجا ساقط شده اون یک حیث بود، سقوط در اون حیث موجب سقوط از حیث دیگه نمیشه، مگر از باب قیاس که بگیم حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز سیار. اونجا هم جزم در نیت بود، در حیث اول هم جزم در نیت بود ساقط شده، اینجا هم این قسمت ترتیب هم جزم در نیت، این هم باید مثل اون هست باید ساقط بشه. اگه کسی بگه مثل اون هست باید ساقط بشه، این سر از قیاس در میاره. مراد مرحوم صاحب جواهر اینه، اینکه قیاس هست توضیحش اینه که در حقیقت تنظیر کرده است یک جزئی را به جزئی آخر. در مورد رعایت استقبال جزم در نیت من حیث الاستقبال حکم ثابته، این سقوط این بله در مورد رعایت جزم در ترتیب حکم او را بخواد به دست بیاورد از جزئی آخر که سقوط در من حیث الاستقبال. اما اینکه چطور این مورد قیاس معل فارغه هست، قیاس معل فارغه عبارت صاحب جواهر این بود در اینکه چرا قیاس معل فارغه، فرموده بالمقدمت التي یغنی الجزم به تقرب امتثال امرها عن الجزم به انه اسران. توضیح این عبارت اینه که اینجا از مواردی است که بین مغیث و مغیث و علی فرق وجود داره. در مغیث و علی مشبه به ثبوت حکم ثابت هست، در مشبه به روی یک نکته‌ای ثابت هست که اون نکته ثبوت حکم در مغیث و علی در مغیث و مشبه وجود نداره. روی این حساب اگه بخوایم قیاس بکنیم میشه قیاس معل فارغ. حکم در جزئی اول در مورد اول مغیث و علی که ثابت هست روی یک نکته‌ای هست که اون نکته در مورد دوم وجود نداره. خب وقتی نکته وجود نداشته باشه میشه قیاس معل فارغ. اون نکته چیه؟ نکته مقدمیته، حیثیت مقدمیته، مقدمه علمیه، مقدمیت علمیه برای احراز برای تحقق امتثاله. این حیثیت مقدمه علمیه بودن که تحقق امتثال متوقف بر این کار خاص هست، توقف امتثال احرازش متوقف بر این هست که ازش تعبیر به مقدمه علمیه میکنیم، که بدون اون احراز امتثال نمیشه. مقدمه علمیه در جایی گفته میشود که احراز الامتثال متوقف بر عملی باشد، به طوری که اون عمل رو انجام ندیم احراز امتثال نمیشود. این حیثیت مقدمیت در مغیث و علی وجود دارد ولی در مغیث وجود ندارد. چون اون حیثیت مقدمیت در مغیث و علی وجود دارد، اون باعث شده است که جزم در نیت در اونجا معتبر نباشد، لازم نباشد. ولی اون حیثیت مقدمیت چون در مغیث وجود ندارد، اینجا دیگه نمیتوانیم قائل به سقوط بشویم. اینکه در حیث استقبال جزم در نیت معتبر نیست، حکم در مغیث و علی که جزم در نیت من حیث الاستقبال لازم نیست. نکتهش اینه که صاحب جواهر فرموده، نکتهش اینه که در رعایت در نماز خوندن به چهار طرف که شخص یک طرف اول را شروع میکنه، مثلا نماز بله نماز ظهر را حتی خوانده باشد به چهار طرف، ولی نماز عصر را که میخواهد بخواند به طرف مغرب، نماز عصر را بخواهد به طرف مغرب بخواند، این اتیان صلات به طرف مغرب مقدمه علمیه برای احراز امتثاله، یعنی احراز الامتثال متوقف بر اتیان به این هست. احراز الامتثال من حیث القبله متوقف بر اینه که به چهار طرف نماز بخواند که یک طرفش صلات الی المغربه. پس صلات الی المغرب به یه جهت خاص در مقابل اون سه جهت که اونا هم همینطور هستن، صلات به مغرب مقدمه علمیه برای تحقق استقبال القبله هست، برای احراز استقبال القبله هست. وقتی صلات به مغرب به طرف مغرب مقدمه علمیه برای احراز استقبال بود، مقدمه علمیه هست دیگه، قصد امتثال امر مقدمی، قصد امتثال امر مقدمی از باب این که من اینو انجام میدم تا یقین بکنم قبله نماز به قبله خوندم، قصد امتثال امر مقدمی برای تحقق قربت، برای تحقق تقرب در صلات کافی هست، دیگه لازم نیست قصد انه اصلون را، قصد خصوص عصر، این که به عنوان عصر این دیگه لازم نیست. همین که نماز عصر را به ما این که مقدمه علمیه برای احراز برای استقبال قبله است انجام بده، این کافیه، دیگه لازم نیست قصد انه اصلون را داشته باشد. این قصد امتثال امر مقدمی برای تحقق قربت کافی هست، دیگه بعد از این لازم نیست که جزم به انه اصلون داشته باشه. چرا؟ جزم به انه اصلون از جهت استقبال، از جهت استقبال جزم داشته باشه که این نماز عصر مأمورون به هست، این در جایی هست که نماز به قبله واقعی ممکن باشه بتونه به صورت تفصیل تشخیص بده که قبله کجا هست، اونجا بله قصد جزمی به این که این نمازی که میخواند مأمورم به هست حتی از جهت استقبال اونجا لازمه. ولی در جایی که ممکن نباشه تشخیص قبله و مورد تحیر باشد که نماز خوندن به یک طرف مقدمه علمی حساب میشه، اینجا دیگه جزم در نیت از این حیث لازم نیست. این فرموده در مقیس و علی این نکته وجود دارد، این نکته در مقیس و علی وجود دارد، ولی این نکته مقدمیت در مقیس وجود نداره. در مقیس که رعایت ترتیب باشه، جزم در نیت از جهت ترتیب باشه، وجود نداره. چرا؟ برای اینکه در اینجا اگر شخص بلا فاصله بعد از خوندن نماز ظهر به طرف مغرب، قبل از این که نماز ظهر را به اطراف دیگه بخونه، بلا فاصله بعد از ظهر بیاید نماز عصر را به طرف مغرب بخواند که کیفیت ثانیه وضعیتش این بود، این کار او که خواندن نماز به طرف مغرب هست مقدمه علمیه برای تحقق ترتیب نیست، مقدمه علمیه برای اون حیثیت میخواد بگه. در اون قسمت قبلی مقدمه علمیه برای رعایت استقبال بود، ولی در اینجا مقدمه علمیه، این کار او مقدمه علمیه برای رعایت ترتیب نیست. چرا مقدمه علمیه برای رعایت ترتیب نیست؟ چون ترتیب، رعایت ترتیب برای او ممکن هست به این که نماز ظهر را به چهار طرف بخواند، بعد از تحقق ظهر متیقن بیاید نماز عصر را بخواند. اینجا رعایت اینجا خواندن نماز به طرف مغرب به یک جهت، قبل از خواندن نماز ظهر به اطراف دیگر حالت مقدمیت علمیه برای تحقق ترتیب بین ظهر و عصر را ندارد، چون مکلف میتواند نماز عصر را بعد از نماز عصر را به طرف مغرب بخونه، اما بعد از تمام کردن چهار نماز به طرف ظهر. چون اینجوریه، این نکته مقدمیت وقتی در اینجا وجود ندارد، وجهی برای سقوط جزم در نیت نیست. جزم در نیت، پس این که در مقیس و علی جزم در نیت از اعتبار افتاده، اون حیثیت مقدمیت باعث شده بود که از اعتبار بیفته. اون نکته در قسمت ترتیب چون وجود ندارد، وجهی نداره که جزم در نیت از اعتبار بیفته. این عبارت با توجه به این توضیح برگردیم به عبارت صاحب جواهر معلوم میشه. فرمودن و کونهی مل فارغ، قیاس قیاس مل فارغه. چرا قیاس مل فارغه؟ فرق به چه چیزی هست؟ بل مقدمه، یعنی فرق از اینجا پیدا میشه و فرق بین مقیس و مقیس علی از اینجا پیدا میشه. بل مقدمت لتی، فرق به این بل مقدمه و عدمه ها، اون عدمه ها که بعد میشه، فرق بین مقیس و مقیس و علی بل مقدمه و عدم المقدمه هست که در استقبال حیثیت مقدمیت وجود داره، که چون حیثیت مقدمیت وجود داره، بل مقدمه التي یغنی الجزم به تقرب به امتثال امرها، یعنی امر مقدمه، ان الجزم به انه اسرون. این شأن مقدمیت اینه، خاصیت مقدمیت اینه که باعث می شود که چون مقدمه علمیه هست، همین که قصد امتثال امر مقدمی رو بکنه کافیه، دیگه لازم نیست که اون عنوان انه اسرون رو احراز از امر از من جهت اسرون داشته باشه. و عدمه ها که در مقیس و علی مقدمیت هست، ولی در مقیس مقدمیت نیست. چرا مقدمیت نیست؟ ضرورت تمکنهی من اتیان العصر بعد ظهر متیقنه. در نسبت به رعایت ترتیب، خواندن نماز به طرف مغرب، به طرف خاص، به طرف اول، این مقدمیه علمیه نیست. یعنی اینجور نیست که احراز و ترتیب متوقف بر این باشند. احراز تحقق ترتیب متوقف بر این نیست. راه واضح و ساده رعایت ترتیب اینه که چهار تا نماز رو به طرف ظهر بخونه، چهار تا نماز ظهر رو به این جهات اربع بخونه، بعد بره سراغ عصر. اگه این کار رو انجام بده، ترتیب رعایت شده دیگه. پس رعایت ترتیب به این کیفیت ثانیه، به این که نماز رو به طرف مغرب بخواند نیست. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. چون اینجا حیثیت مقدمیت نیست، لذا قصد امتثال حیثیت مقدمیت نیست. وقتی حیثیت مقدمیت نباشه، قصد امتثال امر مقدمی هم وجود نداره. قصد امتثال امر مقدمی که وجود نداشت، معلومه دیگه مغنی از قصد انه اصلا محقق نمیشه. این مراد مرحوم صاحب جواهر در این عبارت مختصر، حالا یک سطر را دو سطر اینه. حالا از امثال این موارد معلوم میشه که بله، برای اینکه در استنباط مراجعه به کتب مثل کتاب جواهر و امثال جواهر در فقه ریاض و بله و امثال ریاض، بله، برای اینکه توانایی مراجعه به این داشته باشیم، احتیاجی به اینه که در سطح اون کتابهایی که گذاشته شده و با متن دقیق و عمیق هست، به اونها طلب عادت پیدا بکنه، به تفکر و تدقیق و تحقیق در امر. به الا اگه این کتاب ها کنار بره، کتاب های مثل کفایه و مکاسب و رسائل بخواد کنار بره، به جای اینها یه کتاب هایی بیاد که از جهت استحکام و قوت متن با این کتاب ها قابل مقایسه نیست و اون استحکام را نداره، خب این بدیل قرار دادن، حذف کردن، جایگزینی کردن نسبت به اینها حالا به نظرم میرسه که معلومه که واضح هست که نه تنها خدمت به علم و فقاهت و تفقه نیست، ولی بلکه باعث این میشه که بالاخره سطح علمی حوزه پایین بیاد، بیگانه بشه طلبه از اون تراث علمی دقیق و عمیق، نتونه مطالب را به درستی تحلیل بکنه. لا اشکال در این که، لا ترجید در این که در بحث های استدلالی و به صورت تفصیلی مراجعه به کتبی مثل جواهر، ریاض، امثال اینها لازمه بلا اشکال. کسی نمیتونه ادعا بکنه که از مراجعه به این کتب مستغنی هست. خب این کتب مطالبی که در این کتب اومده در بعضی خیلی از موارد، موارد کثیری از این با این عبارات اینجوری هست. خب اگه کسی مثلا عادت به این اینجور عبارات نداشته باشه، ذهنش عادت کرده به متن روان ساده حالت روزنامه‌ای یا شبیه روزنامه‌ای داشته باشه، خود معلومه که نمیتونه به این کتاب مراجعه بکنه و استفاده لازم را از این تراث داشته باشه. حالا اگر کسی مثلا ادعا بکنه که ما احتیاج به جواهر نداریم، کتب بعدی متأخرین مثلا کافی هست، مثلا احتیاج به مراجعه به جواهر و در آوردن مطالب از این عبارات مشکل نداریم، اگه کسی این ادعا بکنه، که البته خود این ادعا هم ادعای بی اساسی هست، قابل تفوه نیست که کسی بگه که ما در استنباط فقهی در بحث‌های استدلالی احتیاج نداریم به جواهر، قابل تفوه نیست. اگر کسی این رو هم بگه، ولی حداقل نسبت به مراجعه به مثل مستمسک و اینها که نمیتونه تردید بکنه، کسی تشکیل بکنه بگه ما احتیاج به مراجعه به مستمسک هم نداریم، اینو که هیچ کسی بله نمیتونه این رو قائل بشه. مستمسک هم در خیلی از موارد عبارات همین عبارات با عبارات موجز و مختصر مطالب کلی را، مطالب مهم را در عبارات مختصر آورده. خب ذهنی که عادت نکرده به این عبارات دقیق و عمیق، معلومه که نمیتونه به درستی از اونها استفاده کنه. آزا به اصطلاح غیظ من فیض قلیل من کثیر و کیف کان. حالا این دو بله در جواب این قول، در جواب اشکال اول، اشکال که این در قالب این قول بیان شده، صاحب جواهر دو تا جواب داده. یه جواب این بود که از باب مورد، از باب قیاس. جواب دوم این بود که از باب قیاس مال فارغ. کجا از حیث مقدمیت اینا؟ حالا این بیالال فیران برماشه مرمون صاحب جواهر گفتیم. پس صاحب جواهر این دو تا اشکال به بله وجه دو تا اشکال به انقل کرد. نتیجهش این شد که این وجه دوم در نظر صاحب جواهر مسجل شده، وجه تام می بود که چون جزم در نیت در کیفیت ثانیه محقق نمی شود، جزم در نیت در کیفیت ثانیه محقق نمیشه، روی این حساب کیفیت ثانیه جایز نیست، باید به کیفیت اولا انجام بدهد. این وجه اصل وجه دوم. در کلمات نسبت به این وجه دوم اشکال شده. بله اشکال اول به وجه دوم غیر از بله مطالبی گفته شده، اشکال اول اینه که فرمودن که قصد جزم به نیت در صحت عبادات معتبر نیست، بلکه امتثال اجمالی هم مثل امتثال تفصیلی کافیه برای انجام دادن واجبات در مقام، در انجام دادن واجبات ولو واجبات عبادیه امتثال اجمالی کافی هست، احتیاج به امتثال تفصیلی نیست. امتثال اجمالی فی عرض امتثال تفصیلی هست، چون در موارد امتثال اجمالی شخص ولو یقین به امر در اون شقی که انجام میدهد، در اون طرفی که انجام میدهد نداره، در اون قسمت احتمال امر هست، ولی این مضر به تقرب نیست، تقربی که همونطور که از امر معلوم انجام دادن عمل بدائی امر معلوم مصداق امتثال هست، انجام دادن عمل بدائی احتمال به امر محتمل هم این هم مصداق مصداق امتثال هست. در تحقق امتثال اطاعت عبادت عبادیت فرقی بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی نیست. این اشکال که من بله این در اینجا نوعا این اشکال رو مطرح کردن، بحث تفصیلیش هم به بحث و مباحث اصول موکول شده که اونجا وجوهی برای بله عدم جواز امتثال اجمالی ما تمکن من الامتثال تفصیلی مطرح شده. در از جمله مرحوم نائینی در همون بحث کفایت امتثال اجمالی قائل به این شدن که نه، امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی جائز نیست. روی حساب در اینجا هم حاشیه‌ای که در اینجا زدن اینه که کیفیت اولا بله کیفیت اولا تعین داره، وجهش هم اینه که در کیفیت اولا جزم در نیت رعایت می شود، اما در کیفیت ثانیه جزم در نیت رعایت نمی شود. این اشکال اول که اشکال بله در هم در کلام مرحومای حکیم اومده هم در کلام مرحومای خوی اومده، در نوع کلمات محققین متأخر این اشکال مطرح شده که امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی است. این یک اشکال. اشکال دومی که در کلام مرحومای حکیم هست اینه که فرمودن ولو ما بله امتثال جزم در نیت را هم معتبر بدانیم، جزم در نیت را معتبر بدانیم، ولی در جایی جزم در نیت را معتبر می‌دانیم که مکلف بتواند از جمیع جهات و حیثیات جزم در نیت داشته باشه، قصد امر جزمی داشته باشه، ولی در جایی که به لحاظ بعضی از جهات متعذر باشد جزم در نیت، به لحاظ بعضی از جهات متعذر باشه، در اون موارد وجهی برای لزوم جزم در نیت من بقیت الجهات و الحیثیات نیست. البته نه مطلقا، بلکه مقصود اینه که در جایی که دو حیثیت باشد که این دو حیثیت تلازم در تحقق داشته باشند، تلازم من حیث وجود خارجی داشته باشند، اگر از یک جهت جزم در نیت معتبر ممکن نباشه تحقق او، از جهت دومی که با او تلازم داره او هم معتبر نیست. اینا با هم دیگه قابل تفکیک نیستن دیگه، تلازم در وجود دارن. ما نحنوفی از این قبیل هست، چون در ما نحنوفی لو صلا اهدا صلوات الظهر الى جهتن ثم صلا اول العصر الیها، اولین نماز عصر را به همون طرف جهت بخونه، نماز ظهر را به جهت همون کیفیت ثانیه، نماز ظهر را به جهت مغرب خونده، نماز عصر را به جهت مغرب بخونه قبل از خواندن نماز ظهر بقیه اطراف. اینجا بین استقبال قبله و رعایت ترتیب تلازم هست، بین اینها تلازم. چطور؟ به خاطر اینکه اگر این جهت مغرب نماز قبله با نماز جهت مغرب قبله باشه، قبله در مغرب باشه، این صلاتی که به طرف مغرب خوانده است، صلات ظهر به طرف مغرب خوانده است، صلات صحیح است. نماز عصری که بعد از این به طرف مغرب میخونه، اون نماز عصر از جهت اینکه به طرف مغرب هست صحیح واقع میشه و ترتیب بین عصر و ظهر هم محقق میشه. اگر این طرف قبله باشد ظهر صحیح هست، عصر من جهت شرطیت الاستقبال صحیحه، من جهت ترتیب هم صحیح واقع شده. ولی اگر این نباشه، اگر این جهت قبله نباشد، قبله در جهت جنوب باشد، در جهت شمال باشد، اینجا این نماز عصر از هر دو جهت باطل میشه، هم از جهت قبله باطل میشه، هم از جهت ترتیب باطل میشه. در این مواردی که بین این دو جهت، بین این دو تا حیثیت، حیثیت ترتیب، حیثیت که حیثیت استقبال قبله باشه، در اینجا تلازم هست دیگه. چون بین اینها تلازم هست، اگر جزم در نیت از یک جهت معتبر نبود، به لحاظ حیثیت دیگه متلازم با او هم معتبر نخواهد بود. روی حساب اینجا اشکال نداره. ولو به صورت کلی ما در تعذر جزم به نیت من بعض الحیثیات و در اون و امکان رعایت جزم در نیت من سایر الحیثیات و جهاد، ولو به صورت کلی قائل نباشیم سقوط جزم در نیت من حیثیت خاصه موجب سقوط جزم در نیت از بقیه حیثیات باشه، ولو به صورت کلی قائل نباشیم، ولی اینجا، ولی در جایی که بین این دو حیثیت به لحاظ تحقق در خارج تلازم وجود داشته باشه، اینجا میگیم که لازم نیست، چون بالاخره علایالن اون مقداری که این دوتا با هم دیگه تلازم دارن، اگه واقعا از جهت استقبال نماز صحیح باشد، اون رعایت ترتیب هم شده، اون رعایت ترتیب ملازمه داره با رعایت استقبال. اگر باطل باشه به خاطر اینکه این طرف قبله نیست، نسبت به شرطیت ترتیب هم همون، یعنی از دو جهت نماز از باطل میشه. من
همین نکته، چون تلازم نکته در هر دو واحد هست،
لذات معنی
نداره که جزم در یکی شرط بشه در دیگه شرط نباشه.
نه اینجوری نه، ایشون فرمودن چون این دو تا حیثیت در خارج تلازم دارن، به لحاظ تحقق خارجی تلازم دارن، چون به لحاظ تحقق خارجی تلازم دارن، روی این حساب اینجا از موارد نیست
که در هر دو واحد همین قسم از قیاس معرفاره نیست. قیاس معرفاره نیست، چرا؟ چون چهارتا خونده رو همین نکته قیاس در دومی هم، چون احتمال این که رو میخونه که واقعا معمور به نباشد دیگه.
حالا این که فرمایش آقای مرموی حکیم، نه فرمایش مرموی حکیم اینه که در این در تحقق این دوتا حیثیت، یعنی حیثیت استقبال قبله با حیثیت ترتیب، در این موارد تلازم دارن. این تلازم داشتن باعث میشه که اگر از یک حیث واجب نباشه، از حیث دوم هم واجب نباشه، چون با این با هم تحقق داره. این قسمت چون فرموده با همین دلیل تلازمش همین عبارتی که فرموده که اگر نماز، اگر جهت مغرب قبله باشد، هم نماز ظهر صحیح است، نماز عصر صحیح است، هم در او استقبال قبله رعایت شده، هم ترتیب رعایت شده. اگر نماز جهت مغرب قبله نباشد، نماز عصر فاقد هر دو حیثیت شد. این پس این دو تا حیثیت از جهت تحقق در خارج با هم دیگه تلازم دارن. هر جا اون اولی محقق بشه، دومی هم محقق میشه و همینطور در عکسش. اگه محقق نشه، اونم محقق نمیشه. فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. ولی همونطور که اشاره شد، مرحوم آقای حکیم در این اشکال دوم که قبول میکنه که اگر به لحاظ قاعده کلی ما نمیتوانیم بگوییم اگر از یک حیث جزم در نیت ساقط شد، از بقیه حیثیات و جهات هم باید ساقط بشه. به صورت کلی برموده ما نمیگیم، در اونجایی که بین حیثیت این تلازم باشه قائلیم، بین حیثیتین تلازم باشه اونجا قائلیم. اشکالی که ممکنه به این فرمایش مرحوم آقای حکیم باشه اینه که حتی در جایی که بین این دوتا حیثیت، یعنی حیثیت ترتیب در محل بحث، حیثیت استقبال، بین اینها به لحاظ تحقق خارجی تلازم هست، ولو تلازم به حسب وجوب خارجی باشه، ولی تلازم به ملاحظه رعایت این شرط در مقام احراز که بین اینها تلازم نیست، جزم در نیت به لحاظ حیثیات که معتبر شد، به لحاظ ده حیثیت اگه معتبر شد، معناش اینه که به لحاظ از جهت هر ده حیثیت باید به حسب مقام احراز باید قصد جزمی محقق بشه، قصد جزمی محقق بشه. اگه ده تا حیثیت داشت، از هر ده حیث، از هر ده جهت باید جزم در نیت داشته باشی. اگر بله، هر کدوم از اینا خصوصیت داره، از ناحیه اون حیثیت باید جزم در نیت، علم و عمل داشته باشی، از اون جهت باید علم و عمل داشته باشی. با توجه به اینکه دلیل جزم در نیت به نحو انحلال اختزا میکنه لزوم جزم در نیت به لحاظ ده تا حیثیت را، اگر یکی از این حیثیت ها، حیثیت اول با حیثیت دوم در وجود خارجی هم تلازم داشته باشه، ولی در مقام احراز که تلازم نداره، چون در مقام احراز تلازم نداره، به همون دلیلی که صاحب جواهر گفته لامکانه لتمکنی من صلات من العصر بعد ظهر متیقنه، اینجا از جهت احراز ترکیب با احراز استقبال اینجور نیست که با هم دیگه در مقام احراز با هم دیگه تلازم ندارن. همین که در مقام احراز تلازم نداشته باشن کافی هست برای اینکه لازم باشه رعایت جزم در نیت. چون شما قبول کردید که جزم در نیت اشکال دوم قطع نظر از اشکال اول. اشکال اول این که اصلا دلیل بر اعتبار جزم در نیت نداریم. در اشکال دوم قبول میکنید که جزم در نیت معتبره، و اگر عمل ده حیثیت داشته باشه به لحاظ هر ده حیثیت باید جزم در نیت محقق بشه، و صرف سقوط جزم در نیت فی بعض الحیثیات موجب سقوط از بقیه هم نمیشه. اینا را هم مفروض در اشکال دومه. با توجه به این مفروضات که در اشکال دوم فرمودید که در جایی که دو تا حیثیت به لحاظ وجود خارجی تلازم داشته باشه، این موجب سقوط از حیثیت دوم بشه. اشکال اینه که مجرد تلازم در وجود موجب سقوط نمیشه، چون اون دلیلی که جزم در نیت را معتبر کرد به نحو انحلال نسبت به همه حیثیات شامل هر ده حیثیت میشد دیگه، وجه نداره که از این رفعیت بکنه. بله، اگه در جای احراز امر به لحاظ بعضی از جهات ملازمه داشته باشه، با احراز او اون حساب دیگه، اون معلومه که اونجا دیگه بله ممکن نیست دیگه، چون از جهت اول احراز ممکن نیست، از جهت دوم هم احراز ممکن نیست دیگه. اگر در مقام احراز تلازم باشد اشکال دوم مرحوم آقای حکیم وارده، ولی اگه تلازم نباشه نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.